أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فرمودن مقدمات یعنی چیزهایی که لا یتم الواجب الا به، یا مقدماتی خارجی که یتوقف وجود الواجب علیه، یا مقدماتی داخلی. مقصود از مقدمات داخلی هو الاجزاء لا یتم الواجبی که کل است و مرکب از یک سلسله اجزاء است، لا یتم الا به تک تک اونها، فیتوقف وجودها الا وجود تک تک این اجزاء، پس اینا میشن مقدمه. این خوب تعبیر عمومی مسئله. بعد مشکل مطرح شد که اجزا مگر چیه؟ اجزا از نظر وجود متحدون با کل. وقتی که یک کل مرکب از ده جزء است، اون کل یعنی مجموع این ده جزء، همین است، چیز دیگری که نیست. در حالی که مقدمه و ذل مقدمه که داریم گفتگو میکنیم، برای اینه که بگیم دو تاست و یترشح وجوب از ذل مقدمه بر مقدمه، پس باید دویت در بینش باشه، تغایر در بینش باشه. در حالی که وجود حقیقی و خارجی اجزا به عین وجود کله، کما اینکه وجود کلم به عین وجود اجزاست، دو وجود نیستن. این مقدمیت یعنی چه در اینجا؟ تا یترشح از وجوب اون به این هم. این مسئله مورد اختلاف و گفتگو، مورد تحلیل واقع شده. بعضی از بزرگان خواستن بیان کنن که نه، مغایرت دارد حقیقتا واقعا. دیدیم خروج عن الکلام. مرحوم آقای آخوند فرمود نه، تفاوتشون بالاعتباره. بله، همین کل جز را به دو گونه می شود لحاظ کرد، اعتبار کرد. فرض لحاظ و اعتبار ذهنی انسانه. یه وقت این اجزا رو می بینم با هم به شرط الاجتماع می شود کل. یه وقتی همین رو می بینم اما لا به شرط، نه به شرط الاجتماع، لا به شرط، دونه 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 اینها رو میبینم، خودشون رو، اینا هر کدوم جز اون. فلا ینافی که در وجود واحد هم جز باشد و هم قسمتی از کل. بله، در مجموعه صلات وقتی لحاظ میکنم قرائت را، حمد را، گاهی اون رو لحاظ میکنم همراه با اونای دیگر، قرائتی که قبلش تکبیرت الاحرام و بعدش رکوع است و سجود است و چنین و چنان، با اونا این میشه قطعی از کل، کله. اما اگر قرائت رو لحاظ کنم لا به شرط، فقط به قرائت لحاظم رو بدوزم بدون شرط اجتماع، این قرائت الان جزء اون، پس بالاعتبار دو گونه می شود اعتبار کرد، در یک اعتبار کلون و در یک اعتبار جزء. این عرفن هم میشه توی ساختمان، توی یک بنا یه قسمتشو یه وقتی به ساختمان روی هم رفته این قسمت رو همراه با قسمت‌های دیگه می‌بینیم، در این ساختمان رو می‌بینی. وقت لحاظ ساختمان همه اینا رو هم لحاظ می‌کنی، ساختمان همه ایناست، ولی در حالی که همه با همند. اما اگر یکی لحاظ کردی منهای لحاظ دیگران، نه به شرط منها، فقط او رو لحاظ کردی بدون دیگران، این میشه جزء. الان این فرش، این آجر، این موزاییک، این تیر و امثال اینها جزء اون از این ساختمان. پس تفاوت جزء و کل بل اعتبار و نتیجتاً میتونیم بیایم بگیم پس حل یترشح الوجوب من الکل الی الجزء ام لا. دوتا شد قابل ترشح وجوب. مرحوم آقای آخوند حالا بعدش هم وارد یک انقلت و قلتی شده که خارج عن الکلام، در هر حال سعیش، تلاش مرحوم آخوند این است که تغایر بین جزء و کل رو بالاعتبار تصویر کنه، تا بعد حالا بحث کنیم آیا یترشح بحث وجوب مقدمه در این مقدمات داخلی هم میاد یا نمیاد. میتونیم بگیم اینها هم واجبون به حساب وجوب مقدمه ام لا، بحث بعده. ما عرض کردیم آقا تلاش مرحوم آخوند منکرش نمیشیم، خوب دقت کنید نقطه بحث رو، دیروز اینا رو عرض کردیم اما حالا فشرده و خلاص. در این که قابل اعتبار دو جور، به یک اعتبار جزء اون و به یک اعتبار شرط، به یک اعتبار جزء اون و به یک اعتبار کل، بسیار خوب، دو جور لحاظ است، دو جور اعتبار است، بله قابل تصور این چنینی عرفیت هم داریم. اما سوال اینه آیا این دو جور اعتبار به درد این مسئله که تعلق الوجوب به ذل مقدمه و یترشح بل مقدمه به درد این مطلب میخوره یا نه؟ بله خیلی چیزا هست در دنیا، اما به قول معروف آقای مهدی پور، عمده اینه که به درد این شب جمعت میخوره یا نه؟ آیا به درد این مسئله میخوره یا نه؟ برای توضیح جواب این مطلب، یعنی اصل این سوال، گفتیم بله کلی داریم و جزئی داریم و به دو اعتبار و فلان، اما تحلیل کردیم این کلیت و جزئیت کی پیدا میشود؟ هر مرکبی در خارج کل نمیشه که، ها خیلی اشیاء ممکنه کنار هم چیده بشه کلی تشکیل نمیده. هر کلیت تا اجزایش بشه جزئش، یه عنایت میخواد، یه لحاظ میخواد تا اون بشه کل. لحاظ کلیت در امور خارج سر جای خودش، اما اینا بشه یه مجموعه به هم پیوسته کل تشکیل بشه، یه عامل وحدت میخواد، به یه حسابی، به یه دیدی اینا بشن واحد، اون وقت بشن مجموعاً یه کل. این ده تا چیز که هنوز اسمی نمیذاریم جز، ده تا چیز در دور خارج، اینا وقتی میشه کل که یک لحاظ وحدت توی اینا بشه. این وحدت نباشه کل تشکیل نمیده. همیشه وقتی میگیم مثلا کل جمعیت ایران کله، اما به ما حساب این که اینا همه وطنشون ایرانه، یه وحدتی در وطن با هم مشترکن، یا در شهر یا در ده، یه چیزی، یه وحدت میخواد تا اینا بشه کل، ولی نفس وجودشون در خارج کل تشکیل نمیده. حالا در یه مأمور و به کی میشه کل؟ نماز کلون به چه لحاظ؟ اول و حل تکبیر و آخر و حل تسلیم، یه سلسله افعال، افعالون یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و ده، اینا کل چی شد؟ از کجا کل شدن اینا با هم؟ وقتی که اومدی این رو یه لحاظ کردی، صرف همین یکی لحاظ نه، یه وحدتی باید توشون پیدا بشود. اون چی که جامع این هاست به وحدت ایجاد میکنه همون امره. وقتی که امر میکنه، حالا هر آمری، اون چرا که در مجموعه این امرش میبیند زیر پر امر، این میشه یک واحد، حالا میشه کل. اینا واقعیاتش روشنه، نیاز به یه توجه ما داره. حالا شد کل، نماز یک مجموعه و کل، کل شدنش به چیه؟ برای که یه امر بهش تعلق گرفته. اگر در کنار این نماز به ده تا چیزی دیگه هم امر تعلق بگیره، ولی ضمن لحاظ سله نیامده باشه، اون هم میشه واجبات مستقل یا مستحبات مستقل، جزء صلات نمیشه، کل صلات هم اونا در اشتخالت ندارد. پس این کلیت، کل شدن چه وقت درست میشه؟ اونجایی که یک ضامن وحدت داشته باشه، ضامن وحدتش اون امرشه. اون وقتی که لحاظ کرد فرمود اقیم و صلات، صلات رو چی لحاظ کرد؟ هرچی تو این کلمه اون وقت لحاظ کرد میشود جزء صلات. بعدم اگر تموم شد با این اقیمو، این ده تا چیز رو لحاظ کرد، یازدهمی رو لحاظ نکرد. هر چی بخواد بعدن بیاد یازدهمی رو به زور فروش کنه تو این ده تا، دیگه نمیشه. اواخر باب مشتق اونجا هم بحثی در این مطلب شد، دیگه نمیشه، تموم شد، این بسته شد. بله میتونه بیاد مستحب مستقل، مستحب فی واجب و مستحب فی مستحب و امثال اینا قرار بده، اما دیگه نمیتونه بیاد جز صلاتش قرار بده. چیزی که جز نبود لا یمکن ان یقع جزا، و چیزی که جز هست لا یمکن که خارج بشه ان الجزئیه. ولذا در باب نسیان بعضی از اجزا، در باب اقل و اکثر، اونجا اینجا گیر میکنیم که بله، میگید نسیان اشکالی نداره. چجور میشه اشکال نداشته باشه؟ میگید در حال نسیان این جز جز نیست؟ نمیشه، نمیشه. اونی که جزء جزء اون، لا یمکن نفی الامر از این جز الا به نفی الامر عن الکل. که بگی بگی آقا این جز نیست، میگی بود قبلا. بله این جز قبلا از این کل بود، ده جز بود. حالا بدون این مقتضاش اینه که باطل باشه، میخوای بگی نه صحیحون، پس این الان جزئیت ندارد در حال نسیان، پس باید بگی اون امر اولی ده جزئی پرید، یه امر دیگری آمد به نه جز که این شد. حالا این بشود مصحح کلیت این نه جز، بشه کلمون نهتایی، یه کل نهتایی بتراشیم، اون کل دهتایی پرید. اون وقت مرحوم آخون توش گیر میکنه و دیگران. حالا رفع نسیان اومد اونو برداشت، چی اثبات میکنه وجوب نهتا را و کلیت نهتا را؟ به چی اینو اثبات کنیم؟ رفعه رافعه برداشت او رو، بسیار خوب، به چی اثبات کنیم وجوب نهتا را؟ اونجا مرحوم آخوند یه تمحلی میکنه، میگه لسان حدیث رفع نسبت به ادله اولیه مثل لسان استثناء میمونه، استثناء خود شمشیر دولبه، هم او رو بر میداره هم بقیهش رو میگذاره. اگر گفتن مثلا اکرم العلماء الا زیدن، وجوب رو از رو زید بر میداره، ضمنش خود این الا داره تأکید میکنه بر وجوب بقیه، میگن استثناء مفهوم داره، مفهومش هم تأکیدش بیشتره. مرحوم آخون اونجا میگه حدیث رفع هم به منزلت الاستثناء. حالا اینا بحث طولانی داره خودش، آیا این صرف ادعا به منزلت الاستثناء اثبات شده نیست؟ نیست. چی کارش کنیم این مطلب را؟ اینا باید در اونجا بحث بشه. خب پس بنابراین هدفمون اینجا دقت در این که کل شدن این مجموعه وقتیست که امر بیاد روش، امری که تعلق به این مجموعه میکنه اینو کل. جز شدن سوره برای این مجموعه، قرائت برای این مجموعه، اون کی میشه؟ ها؟ اونم به همین تعلق امر به این مجموعه، از همین انتزاع میشه جزئیت. که پس این یکی جز اون، اینم جز اون، اینم جز اون، اینم جز اون. مشکل شد اوضاع. جعل کلیت و جزئیت هر دو به نفس الامر، ناشی از اون امره، با هم یک جا. حالا بیا دو تا اعتبارش کن، بسیار خوب، به شرط الاجتماع کلون لا به شرط جز اون، دو لحاظ بکن. اما واقعیت و حقیقتش این دو لحاظ از کجا پیدا میشه؟ در کنار هم، در عرض هم، از یک حرکت مولا، از یک دستور مولا، هم کلیت پیدا می شود هم جزئیت. غیر از اینه؟ اینا رو خوب تصویر بفرمایید. هر دوی اینها با همین امر پیدا شد، تازه شما حالا بعد اعتبارش کن دو گونه، اما حقیقت و واقعیتش یک جا حاصل شد، یک جا پیدا شد. پس هیچ کدوم تقدمی بر دیگری نداره، ولو دو اعتبار، دو اعتباری که بعدش حالا آشریخته رو نظر کن. خب امر شد و با این امر کلیت و جزئیت به وجود آمد. همه حرف ما در بحث مقدمه واجب تو خود این امره. امر تعلق بالکل، آیا در همین حال میتونه یک امری ازش ترشح کند بالجزء؟ ها، صحبت در اینه. این تصورات مال بعد از این قضیه است. دو جور اعتبار کردن مال بعدشه. امر کار خودشو کرد، تعلق بالکل. آیا در همون حال تعلق بالجزء هم به عنوان مقدمیت ترشح علی؟ دویتی تو کار نبود. فالمدعا، خوب عنایت کنید، اینه که بله آقای خوب کاملا فرمایشتون درست، می شود جزء و کل رو بالاعتبار تغایر بینشون قرار داد، اما به درد این کار نمیخوره، به درد این مسئله و سوال نمیخوره. جوابگو و حل کننده این مشکل نیست که بتواند یه امر ترشحی بهش تعلق بگیره. امر ترشحی که یک امر عقلی است در حقیقت، خود به خود اگر جایی باشه، همون جایی که امر تعلق گرفت باید خود به خود به اونم تعلق بگیره. مثل مقدمات خارجی اینجوره. دوتا شد یا نشد؟ اول کلام، اول کلام، اول کلام، اون وقتی که امر تعلق میگه کو دوتا؟
شما میگم
کل به
هم تعلق میگیره.
چی
چی؟
کل
جزء و هم
کل، کل به هم تعلق میگیره. یعنی وقتی کل رو خواهد شکل میگیره اول هم باید بشه تا کل شکل میگیره. ولی هم کل رو خود اون صلات، خود اون درس، خود اون نامیدن کل شکل میگیره. این ساختمون مثلا میگن کل، اون نماز میگن کل. حالا هم تعلق
کل به امر تعلق میگیرد یا به امر تحقق میگیرد؟ هی میگم گوش تو باز کن، نه میره سراغ یه حرف دیگه که هیچ ربطی نداره.
بله. چه
قوه یعنی چی؟ ما امری که نداریم، ما داریم بحث میکنیم حل مقدمه طول واجبه واجبون، حل الامر یتعلق و از مقدمه به مقدمه، بحثمون در مقام امره. میدونم تا وقتی تصور بکنیم اون که هنوز کلی تحقق پیدا نکرده. کل فرضمون، یعنی بیانمون، تحلیلمون، این که این کلیتش به همین امر تحقق پیدا میکنه و قبل از امر کلیتی نداره. قبل از امر هرچی این نماز رو لحاظ بکنیم دونه 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 اجزایشو، لحاظات متفرقه، نه کل است و نه جز. تصور میکنم، اما نه تصور کل یا جز، نه کل و نه جز، تصور اشیاء مستقله، تصور کل و جز نیست.
با هم تصور کل جزئیت برای ایثار،
تصور نه، تا وقتی که یک عامل وحدت پیدا نشه به صرف تصور که کل نمیشه. عامل وحدت میخواد، یا وحدتش بالامر یا به نامگذاری یا به هر چی دیگر.
ما در مورد علت قاری چی میگیم؟ میگیم که درسته که رتبتر معلق هستش، ولی خب لحاظش کنانه تصور.
اون در باب علیته، کاری به کل و جز نداریم. هر حرفی را یه اصطلاحی را یه جمله‌ای را در یه جایی گفتیم که فوری نمیتونیم تصریح بدیم به همه جا.
این
چیه میسر هست؟ چی؟
جزئیاتی که با تصور کلیت واسه
نه، تصورش هنوز جزء و کل تشکیل نشده، به تصور تشکیل نمیشه، یا عامل وحدت میخواد بالامر یا نامگذاری یا جهات دیگه. بله حالا ببینیم، حالا ببینیم. بنابراین محصل کلام اینه که این تحلیل جناب آقای آخوند از تغایر اعتباری بین جزء و کل امرون فی محله، اما لا یفید، و برای بحث وجوب مقدمه بگیم پس جزء هم یجب به وجوب مقدمی از باب ترشح امر از المقدمه بر اون، اینو نمیتونه نتیجه بده، به این نمیتونیم برسیم. بنابراین نتیجه بحث اینه که نه، ما دلیلی بر وجوب مقدمات داخلی، ولو فرض اجزا اسمشو بذارید مقدمه داخلی، قابل ترشح وجوب نیست و نمیتواند واجب بشه از این حیث. این مشکل. مرحوم آقای آخوند خودشون علاوه بر حالا این رو که خواستن بعد از اعتبار و اینکه دو جور اعتبار داره و پس میشه واجب بشود، در این حال یقع و فی مقام الکلام، یعنی وقتی که حالا بحث میکنیم هل المقدمات واجبتون املا، این مقدمات هم شامل میشه، اجزا هم بگو، ولی در باب اجزا نمیتونیم بحث کنیم. خدا آخوند میگه نمیتونیم بگیم اجزا واجبتون به وجوب مقدمی، بحث وجوب مقدمه را نه در مورد اجزا نمیگیم، حتی خود مرحوم آخوندی که قائل به تعدد اعتباری شد، نه از اون بیان عظیم، به دو بیان، به دو جهت، یعنی چند، نه دو تا مانع داریم که نمیتونیم اینا رو مورد بحث قرار بدیم. یک بیان اینی که خیلی خوب، تعدد اعتباری دو اعتبار، ولی مقدمیت درست نشد. بحث ما در وجوب مقدمیت است، مقدمیت ترتب میخواد، لا یتم مزل مقدمه الا به مقدمه، مقدمه باید در سلسله طولی زل مقدمه قرار بگیرد که مؤثر در وجود زل مقدمه باشد. این تعدد اعتباری که درست شد، در این حال مند همراهند، تقدمی در بینش نیست، چون در وجود فرضینه، وجودش به عین وجود کله، کما اینکه وجود کل به عین وجود جزئه، وجودشون ترتبی نداره بر هم، قبل و بعدی نداره، عینیت دارد. پس بنابراین ملاک مقدمه درش نیست. در بحث مقدمه واجب، ملاک وجوب مقدمه توقف و وجود ذل مقدمه است بر او، این میشه ملاک وجوبش. اما اینجا این توقف نیست، عینیته، این اونه، نه متوقف بر او. از این جهت نه قابل بحث نیست مرحوم آخون خودشون. الا باید الا، این عبارت مرحوم آخونده، الا ان یرید ان فیه ملاک الوجوبین و ان کان واجبا به وجوب واحد نفسی لسبقه. مگر کسی بخواد بگه که نه، در وجوب اجزا هم ملاک دو وجوب هست، یک وجوب نفسی و یک وجوب مقدمی، ولو اینکه چون به وجوب وجود واحد حاصل می شود، اون وجوبی که اول بهش تعلق می گیرد وجوب ذل مقدمه ایه، وجوب نفسیه دیگه. وقتی اون وجوب پیدا شد نمیتونه این وجوب دوم بیاد روش. و لا یلزم اجتماع المثلین، بنابراین نمی شود. مرحوم آقای نائینی، بله، در این که حالا خود ایشون میگه این چنین باشد، بعد زیلش میگه فتعمل، و چه تعملشو در حاشیه بیان میکنه، وجه تأملش به این که نه، صحبت سبق الحقوق نیست تا بگیم حالا اون چون سابقه به اون معنون میشه به دیگری نمیشه، نه، اصلا ملاک وجوب غیری درش نیست، چون توقف درش نیست، ترتب رتبه‌ای درش نیست، پس ملاک وجوبش هم درش نیست. این یه بیان تو کلام مرحوم آخوند. یه بیان دیگر هم میگن که نه، اصلا مانع داره، نمیتونه. برای اینکه فرضمون اینه وجود جزء عین وجود کله و متصف به همون وجود ذل مقدمه است، به عینیت، چون عین اونه، وقتی اون شد واجب به همون وجوب کل، دیگه نمیتونه یک وجوب دومی داشته باشه. یلزم منه اجتماع المثلین. بیان اول این بود که توقف درش نیست، پس ملاک وجوبم درش نیست. بیان دوم بر فرضم باشه نمیشه، چون بالاخره میشه یه موضوع و در نتیجه یک جا بخواد دو تا وجوب جمع بشه میشه اجتماع المثلین، و اجتماع المثلین لا یجوز. میگیم آقای آخوند، شما بعدها به همین نزدیکی ها در باب اجتماع امر و نهی میگید اگر تعدد جهت داشته باشه ممکنه اجتماع امر و نهی به تعدد الجهه، اجتماع مثل اینم به تعدد الجهه ممکنون، یه جهت نفسیتشه یه جهت غیریتشه، به تعدد الجهه ممکنون. یا نه، اینجا تعدد الجهت هم به درد نمیخوره. چرا؟ تعدد الجهتش چیه؟ نفسیت از باب کل، جزئیت موجب مقدمیت، واجب غیری، واجب غیری من باب المقدمیه به عنوان المقدمیه، و واجب نفسی به عنوان الکلیه. نه، اینجا این کار نمیشه، برای اینکه این دو تا عنوان اینها امر رو این عناوین نمیاد، که امر میره رو مصادیقش. اگر میگیم مقدمه واجبون، چی واجبون؟ ما هو المقدم خارجن، ما یتوقف علیه شی، خود اون شی وجوب میره رو خود او، نه رو عنوان مقدمه، تا بشه با ذل مقدمه دو عنوان. کما این که اگر میگیم ذل مقدمه واجبون به وجوب نفسی، ذل مقدمه یعنی ذاتش، یعنی صلات واجبون به وجوب نفسی، نه به عنوان ذل مقدمه. پس دو عنوان نداریم اینجا، تا بشه با تعدد جهت با تعدد عنوان قابل جمع باشن اینا با هم دیگه. نه، این میشه اجتماع المثلین ولا یجوز. مرحوم آقای نایینی اونطوری که در اجود و تقریرات بهشون نسبت دادم، که البته در فوائد الاصولشون نیست این مطلب، در اجود و تقریرات هست، خواسته از این حرف مرحوم آقای آخوند جواب بده. فرموده نه، اجتماع حکمین مماثلین در یک شیء واحد اشکالی نداره، میشه موجب تأکد. دو تا وجوبه، میشه یک وجوب مؤکد، یک وجوب قوی، میشه موجب تأکد و با هم قابل جمع میشه. بل یعدی الى اندکاک احده ما فی الاخر فیسیران حکمن واحدن مؤکدا. بعدم یه مثال میزنه، کما فی الواجبین نفسیین مثل ظهر والعصر. یعنی چی؟ ظهر و عصر هر دو واجبند به وجوب نفسی، اما ظهر مقدم علی العصر. شارع در همون حالی که میگه یالا نماز عصر برد واجبه، میگه پس ظهرشو بخون که بتونی عصر رو بخونی، تا عصر تا ظهر رو نخوندی که نمیتونی عصر رو بخونی. لا یتم نماز عصر الا به اداء نماز ظهر. پس حالا شد برای نماز ظهر دو وجوب، یه وجوب وجوب خودش که داره داد میزنه سل ظهر، یه وجوبم وجوب ناشی از مقدمیت برای عصر. حالا شد دو تا وجوب، اشکالی نداره، میشه یک وجوب مؤکد یا تأکدان. این توجیه مرحوم آقای نایینی. مرحوم آقای آغازیا بر این حرف نایینی اشکال میکنه، میگه این در صورتی است تأکید که این دوتا وجوب هر دو در یک رتبه باشند، اون وقت تأکید. وجوب ظهر هست در همون وقتم اذا دخل الوقت فقط وجب از ظهران، عصرم واجب شد بالمقدمیم ظهرشم بشه واجب، بشن تأکید. اما در ورود وجوب کل با جز با همه تلاش ها با تغایر اعتباری، ولی امر جز امر ترشحیه، امر ترشحی مترتب بر امر به ذل مقدم است و متأخر از امر به ذل مقدم است. این نمیاد در رتبه امر به خود ذل مقدمه. امر ترشحی به جز در رتبه بعد از امر کلیه به کله، که ضمنش هم به این تعلق گرفته. اینا در دو رتبه است و اینجا نمیتونه تأکید بشه، تأکید مال یه رتبه است. پس تأکید نمیتونه بشه، یلزم اجتماع المثلین. اشکال مرحوم آخوند که نه سر جاشه، یلزم اجتماع المثلین. این بیان مرحوم آقای آغازیا.
بحث نوبت واجب در صورت که خودش امر مطلق عددی نداشته باشه و وجوب و مقدمه رو از این مقدمه به تعلیدرها رو که مقدمه خودش امر داره مثلا مولیات رو بگیم بحث کنیم
مقدمه
مقدمه در سلام مقدمه هست هم صدو مقدمه نماز هست
بله.
ما میگم که خودش امر داره نیازه
چی امر داره؟
مقدمه واجه خودش امر داره
نه اول کلام
و از آن کنید مقدمه دستان دو خواست و وجوه هم امر مقدمه
حالا فرض کنید در طهارات سلاس اینو دارید
در هر چند هم
نداریم میدونم اما خیلی از مقدمه حالا خود سوره که جز اون من از سلات امر مستقل داره نی پس همونه یکی بله بله همه این حرفا اینه که پس امر به سوره این امر به صلات داریم بله که بعدم تحلیل میکنیم ذل مقدمه از او خودش اما خود سوره به عنوان مقدمه امر مقدمی دارد همین بحث اینه نه خیلی خوب پس میگید نمیشه شما مرحبا مناصرنا مثلا اما مرحوم آخوندی که میخواد ادعا کنه مثلا میشه ولار میگه نه اجتماع مثل این لازم میاد پس نمیشه به بنابراین مرحوم آقای آزیا از اشکال مرحوم ناینی جواب میده مرحوم آقای خویی در محاضرات میخواد از استادش دفاع کنه و از حرف آقای آزیا جوابی میده که انشالله فردا به عرض برسونه.